أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم احکام الهی وقتی از اهمیت خاصی برخوردار شد ذات اقدس اله هم به وجودش امر میکند هم از ترکش نهی میکند و این نه برای آن است که فعلش واجب است به ترکش محرم چون بالاخره یک شیء بیش از یک حکم تکلیفی ندارد لکن برای تأکید و تثبیت احتمام هم به فعل امر می شود و هم به ترک از ترک نهی می شود جریان رعایت امانت از همین قبیل است گاهی به ادای امانت امر می کند که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها در سوره مبارکه نساء قبلا بحث شد که خدا شما را امر بکند که امانت ها را به اهلش تأدیه کنید آیه 58 سوره مبارکه نساء این بود که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و این امانات تو جای محلا و الافلام است و عهد ذهنی یا عهد ذکری در کار نیست مفید عموم خواهد بود شامل همه امانت هاست هم امانت های الهی هم امانت هایی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برمی‌گردد هم امانت های مردمی در این آیه محل بحث از ترک امانت که هم خیانتی در امانت است نهی فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم که این تفصیل شرح همون اجمال است شرح همون متن است از یک سو و نهی از ترک همون امانتی است که به فعلش امر شده است از سوی دیگر مطلب دیگر آن است که اگر حکمی از اهمیت خاصی برخوردار شد قرآن کریم اون را یا به خدا اسناد می‌دهد یا خدا را به جای اون حکم می‌نشاند در جریان ربا و مانند آن بعض این که تحریم ربا بازگو شد می فهمد به این که کسی که ربا می گیرد با خدا به جنگ مبادرت کرده است به جنگ با خدا مبادرت کرده است که فأذنوا بحرب من الله و رسوله در اینجا هم جریان رعایت اسرار نظامی به قدر مهم است که ذات اقدس اله کار اون ستون پنجم مدینه که با مشرکین در ارتباط بودند و از اسرار نظامی مدینه مشرکین را باخبر کردند که بود این کار خیانت به خداست این خیانت مستقیما متوجه به حکم خداست که رازداری و حفظ اسرار نظام اسلامی واجب است اما افشای این برای بیگانگان که کار محرم است و خیانت به حکم خداست مستقیما ذات اقدس اله به جای اینکه حکم را ذکر بکند الله را ذکر فرمود که لا تخونوا الله و الرسول پس خیانت این گونه از احکام به قدر مهم است که منزله خیانت الله است چه اینکه خیانت سنن پیغمبر به سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون بخشای حساس که به نظام اسلامی برمیگردد و اسرار نظامی مرتبط است و منزله خیانت با شخص پیغمبر است که لا تخونوا الله و الرسول اما همونطور که در نوبت قبل مراجعه فرمودید خیانت مردم خیلی مهم نیست اون چه مهم است خیانت امانت است لذا در جریان خیانت های مردمی مفعول را ذکر نفرمود بلکه مورد خیانت ذکر کرد که همون تخونوا اماناتکم جریان اسرار نظامی از این اهمیت برخوردار است مطلب سومان است که این که فرمود و انتون تعلمون، یعنی انسان به جای میرسد که عالمان آمدن در باری اسرار نظامی یک نظام الهی که مخالف با حکم خداست، مخالف با سنت پیغمبر است، خیانت میکند. و منشأ این هم این است که انسان به مال و فرزند علاقمند است و این علاقه به مال و فرزند جلوی دید او را میگیرد. قرآن کریم در این حال که اصل مالکیت را بر خلاف مبنای باطل بلشویکی و سوسیالیستی امضا کرده است، مال را به اشخاص نسبت میدهد. لرجال نصیب و مکتسب و لنساء نصیب و مکتسب نه، ارث را به سایر موارد را بازگو میکند و هر کسی مالی را از جای صحیح کسب کرده است شرعا مالک میشود، در این حال که اصل مالکیت را امضا کرده است. اونجا که رابطه انسان با خدا مطرح است، اون را دیگه به عنوان امین و خلیفه و ماننده یاد می کند که شما جانشین خدایید، نائبید و خدا مالک حقیقی اسم ماننده ها. در اینجا جمع کرده فرمود به این که اولا شما حسابتون روشن باشد، گرچه این اموال مال شماست و این اولاد مال شماست، ولی به نظر دقیق وسیله آزمایش است که ما به شما دادیم. خب اگه ملک شما باشد که امتحان نیست، یه چیزی مملوک آدم است. وقتی مملوک آدم باشد انسان فعال مایشاست در او. چطور میشد که ملکی مال آدم باشد ولی دیگری دارد امتحان میکنه؟ من شما آدم نیست دیگه. این همون تعبیری است که وآتوهم من مال الله الذی آتاکم، یا انفقوا من ما رزقناکم، یا وانتم من ما جعلکم مستخلفین فیه. این سه طایفه از آیات مانند آن نشانه آن است که انسان امین الله است، خلیفت الله است، نه مالک. اصل مالکیت در تبیین ارتباط عبد با مولا امضا نشده که انسان مالک چیزی باشد. واقعا ما مالک چشم و گوش ما نیستیم، به دلیل این که بودم من یم رکستم اول افسا. خب این امن، این ام همه منقطع است، مثل امن یوجی برمستر. این مرکب از دو کلمه ام با من. این ام منقطعه به معنی بله، امن یجیب المضطر اذا دعا، یعنی اونها خدا نیستن، بلکه خدا کسی که قدرت داشته باشد مشکل حل کنه، در برابر هیچ مشکلی نماند. اینم که میگن امن یجیب بخون، یعنی مضطر بشو، نه امن یجیب بخون. امن یجیب خوندن چه فایده داره؟ امن یجیب معنیش نیست که یه بحث توحیدی است، برهان توحیدی است. خدا اون کسی است که بتواند مشکل مضطر را حل کنه، این که دعا رو مستجاب نمی کند. اگر کسی مضطر شد، حالت اضطرار در او پیدا شد، در اون حال غیر خدا را نمی خواهد و غیر خدا را نمی خواند. اون دعا دعای خالص است و مستجاب، یعنی مضطر شد نه من یجیب بخون. خب به هر تقدیر این امن یجیب یعنی اونها آله دروغین اله نیستن. اون کسی که قدرت دارد مشکل مضطرین را حل کند در برابر هر استداری و اقتدار دارد، او خداست. یه همچه تعبیرم در باره ملک چشم و گوش آمده بود، امن یملک و سمع و الابصار، کی مالک چشم و گوشه؟ نه خود انسان نه دیگری، بل اون کس که مالک چشم و گوش است او خداست. به دلیل اینکه انسان رو اجازه نمیداد که انسان چشمشو ببنده و بمیره، و اگر در حال احتضار کسی چشم آدم رو نبنده در حالی که چشم گرم است، انسان با یه منظره هولناک و بدی میمیره. خب پس این که انسان اونقدر قدرت نداره چشمشو ببنده و بمیره، مالک چشم نیست دیگه، مالی گوش هم نیست. خب وقتی ما مالک اعضا و جواره خودمون نبودیم، مالک چیزای دیگه ایم که از ما خارج است. این اصل مالکیت برای تأمین مسائل فقهی و حقوقی و مانندان است که روابط اجتماعی انسان‌ها را حل می‌کند. اما در تبیین ارتباط انسان با خدای انسان که مالک نیست. تزا اون سه طایفه از آیات و مانند اون نشانه آن است که انسان امین الله است، خلیفت الله است و مانند اون. این کریم هم از همون سنخ است. دیگه معنا ندارد که انسان مالک شیئی باشد ولی حق نداشته باشد در او هر جوری باید تصرف بکند. خب چه مالکیتی است که فقط امتحان است؟ همون حواستون جمع باشد، این مالی که ما به شما نسبت بدیم این مال ماست، برهان آزمون دادیم به شما. وعلم انما اموالكم و اولادكم فتنتون، نه واقعا مال شما باشن آزمونه. وقتی که این شد هم چشمش باز میشه، وقتی چشمش باز شد دیگه مسئله حب و شیومی و یوسم گرفتارش نمی کنه. و این کریمه یه حلقه ارتباطی است بین آیه قبل و آیه بعد. آیه قبل این است که چون چشمش رو بسته است حب و شیومی و یوسم، در مسائل عملی خیانت میکنید یا به احکام خدا یا به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا به اموال و مردم. در آیه بعد که بسئله معرفت شناسی است میفرماد همه این چشم بستگی شما نمیذاره شما اشیاء آلا رو بفهمید. نه این است در معرفت شناسی بالاخره یک چشم بینا میخواد. این چشم شما در اثر اون فتنه کور شده، شما چی رو میخواد ببینید؟ حالا انشاءالله به اون آیه بعد رسیدیم، معلوم میشه این معرفت شناسی که قرآن طرح میکند با معرفت شناسی که فعلا رایج است در بسیاری از کشورهای غربی هم رو خیلی سرمایه‌گذاری کردند و میکنند، خیلی تفاوت قابل توجه و چشمی دارد. خب فرمود این مال و فرزند فتنه است و باعث امتحان است. این ملک شما رو که شما هر جور بخواهدش تصرف بکنید و اجر عظیم هم پاداش مهم هم پیش خداست. خودتون اینجا معطل نکنید، اینجا چیزی نیست، اینجا فقط امتحان. حالا که مسئله رو مشخص کرد تمود به این که بالاخره این فتنه باعث میشود که انسان دلبسته خواهد شد و حب و شی هم یؤمن به یوسف، اونگاه با یه سرفصل دیگری با خطاب به یا ایها الذین آمنو معرفت شناسی رو شروع میکنند. مفهومد یا ایها الذین آمنو این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. در جریان مغفرت که این آثار چهارگانه را بار فرمودند، آیات دیگری هم هست که اگر مغفرت داشتید ذات اقدس اله اول ستار است، بعد قفار، بعد منعم. اول پرده پوشی میکند، اسرار شما را حفظ میکند، آبرو شما را محفوظ نگه میدارد، اما نه اینکه او را زائل بکند. گناه هست، ذنب مغفور نیست، مستور است. این گناه مستور همیشه باعث دلهوره آدمه که یه وقتی بالاخره روشن میشه. احمد اگر این تقوایتون ادامه پیدا کرد این ذنب مستور مغفور می شود. اول ستر است، بعد کفران است. گرچه بخشی از مغفرتم به پوشش برمی گرده. این کلاه خود رو می گفتم مغفر چون می پوشونه بالاخره. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که بحث مهم است باد باشد بر روی معرفت شناسی است، و یکفر عنکم سیئاتکم، این گناهان کوچک شما را مستور میکند. که ان تجتنب، و اگر کسی تجتنب کبائر و تنهان عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، این تجتنب و کبائر و تنهان عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، اگر گناهان کبیر را ترک کردید ما گناهان صغیر را ببخشیم. این سیئات شاید نظر به همون صغایر باشه. برای پرهیز از تکرار گاهی گفته می شود سیئات گناهان صغیر است و یغفر لکم که متعلقش محفوظ هست، گناهان کبیر است. یا تکفیر و پوشوندن سیئات مربوط به دنیاست و اون مغفرت مربوط به آخرت است، یا نه تکفیر سیئات مقدم است برای مغفرت که اول ستار است بعد غفار، اول می پوشونه بعد می باشه. حالا اونها مسائلی در آیات دیگر هم مطرح است و در بخش چهارم هم وعده به فضل عظیم دادن است که بر له ذوالفضل عظیم یه بشارت ضمنی است. عمد و مسئله معرفت شناسی است. در معرفت شناسی می‌فهمید که اگر اهل تقوا باشید قدرت فرق بین حق و باطل رو به شما میدید، چه در مسائل نظری میفهمید کدام حق صدق است کدام کذب، و چه در مسائل عملی میفهمید کدام خیر است کدام شر، کدام حسن است کدام قبیح. هم معیار بود و نبود میفهمید اگر متکلم یا حکیم بودید، هم معیار باید و نباید میفهمید اگر فقیه و حقوقدان و عالم اخلاق و امثال ذلک بودید، و هم بود و نمود رو میفهمی اگر تو وادی ارهام پا گذاشتی که چی بود است چی نمود بود. اگر پایین آمدید حکیم متکلم شدی میفهمی چی بود چی نبود، پایین تر آمدید فقیه و اخلاقی و حقوقدان شدی میفهمی چی باید چی نباید. خب معیار باید و نباید تو فقه و حقوق و اخلاق و امثال ذلک، معیار بود و نبود تو حکمت و کلام، معیار بود و نمود تو عرفان با چیه؟ فرمود اگر اهل تقوا بودید ما این ترازو رو به شما میدیم، شما در همین رشته های علمی بالاخره میتوانید فرق بگذارید بین حق و باطل، بین صدق و کذب، بین اون چه که بود و اون چه که نبود، اون چه که هست و اون چه که نیست به ماننده. در معرفت شناسی اصلا از این رشته سخنی نیست. شما صدر و ساقه همه کتاب های معرفت شناسی رو بررسی کنید، سخن از این نیست که منشأ علم چیه، چی آدم رو حق یاد میده، چی باعث فتنه است. این تنها معرفت شناسی در فرهنگ قرآن است که از مبدأ فاعلی سخن میگوید. تمام رشته های معرفت شناسی و کتاب های معرفت شناسی از ساختار داخلی حرف میزنند که آیا معیار معرفت حس و تجربه است یا بالاتر از آن عقل و استدلال و تجربات عقلی است، یا شواهد نقلی است، یا شهود قلبی است. احیانا این سه چهار رشته به عنوان بحث‌های نقلی یا عقلی در یا حس و تجربی یا عقلی یا قلبی اینا تو معرفت شناسی رایج است. اما کی میده اونجا که آدم اشتباه میکنه کی باعث شد، اونجا که درست میفهمد کی داد، این اصلا تو معرفت شناسی مطرح نیست. این قرآن است که مبدأ فاعلی و قائی را تو این ساختار داخلی تنظیم میکند. علوم هم همینطور است. علوم تجربی یا ریاضی و مانند اون که در دانشگاه تدریس میشود این هم همینطور است. یه وقتی صحبت در اسلامی کردن دانشگاه ها بود، اون رشته های فراوان دارد، راه فراوان دارد که مهمترین راهش تدوین کتاب‌های اسلامی است. کتاب‌های اسلامی آن است که هم محتواش با قوانین اسلامی هماهنگ باشد یک، و هم این لاشه علوم را به پرواز در بیاره. این دو این مهمه. شما چه در بحث‌های علوم تجربی مثل طب و داروسازی با همه زیر مجموعش، و چه تو بحث‌های ریاضی یا بحث‌های اخترشناسی یا بحث دریاشناسی، جانورشناسی، گیاهشناسی، در همه این علوم از سیر افقی اشیا بحث می‌شود که فرون شی یا فرون پدیده در چند سال قبل یا چند میلیون سال قبل یا چند میلیارد سال قبل در این حال بوده است، همکنون در این وضع است، پیش بینی می شود که در آینده نزدیک یا دور به فنون وضع برسد. این سیر افقی اشیاست. علومی که در دانشگاه دست داده میشه همین. اما کی کرد، برای چی کرد، یعنی این سیر عمودی تو این لاشه های علوم نیست. این علمی که پرواز نمی کنه. یه بال هوبل اول مثال، یه بال هوبل آخر مثال. چی کرد، برای چی کرد، این تو علوم نیست، تو کتاب ها نیست. تو این بحثایی هم که در تلویزیون طرح می شود به عنوان عجائب خلقت، اسرار خلقت و مانندون، اونم همینطوره که فلون وضع یا فلون ماهی یا فلون موجود این چنین بوده است، همتون چنین است، آیند پیش بینی می شود، نسلی این چنین می شود. همونطوری که بیگانه ها اینا رو تدریس میکنن تو داخل نظام اسلام هم همین جوره. اما قرآن وقتی این مراحل مطرح میکند یه بال هوبل اول و آخر روش میذارد. چی کرد، برای چی کرد؟ مگر میشه اینها خود به خود ساخته بشن؟ مگر اینا ممکنات نیستن؟ مگر اینا رأین رب نیستن؟ بالاخره یک کسی کرد که حکیم است، برای هدفی هم انجام داد. تو معرفت شناسی اصلا سخن از خدا و شیطان نیست، که تمام علوم معلمش خداست، تمام مغالطه ها معلم شیطانه. این اصلا مطلب نیست. این قرآن است که فهمت تمام علوم حق معلمش خداست. میخوای علم درست پیدا کنی، در همین رشته ها یاد شده، با خدا رابطه داشته باش. میخواهی گرفتار مغالطه بشوی، این رابطه را قطع بکن. هم در سوره انعام فرمود ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، که در آیه 121 سوره مبارک انعام قبلا بحث شد که تمام مغالطه ها منشأش نفوذ شیطان. او مگر آدم بالا برو در کتابخانه شخصیش در اتاق را بسته داره مطالعه میکنه، مگه انسان رها میکنه؟ مگه میذاره آدم درست مطلب بفهمه؟ اگر کسی در خارج وقت مطالعه با شیطان رابطه این نداشت، اون وقت که در اتاق را بسته داره مطالعه میکنه شیطان هم راه نداره، مثل نمازه. حالا اگر کسی در اتاق مخصوصی در اتاق بسته میخواد نماز بخونه، مگر حضور قلب پیدا میکنه؟ مگه شیطان رهاش میکنه؟ کسی که در خارج نماز با شیطان رابطه دوستانه داشت، خب در داخل نماز او رابطه برقرار میکنه. تمام این مقدماتی را که محسوسات و متخیلات و موهومات تعبیر کردن باید به عقل بدن تا عقل صغرا و کبرا را تنظیم بکنه و استنتاج بگیره. این واهمه جزء ابزار شیطان است، خیال جزء ابزار شیطان است، نیروی حس جزء ابزار شیطان است. خب با دو تا کلی که انسان نمیتواند نتیجه بگیرد، بالاخره بخواد نتیجه بگیرد با تطبیق کند. تطبیق صغرا میخواد، صغرا که کار عقل نیست. یا معانی جزئی است یا صور جزئی، اینا زیر مجموعی عقل است. اینا را خیال درک میکنه، اینا را وهم درک میکنه، اینا ابزار شیطان شیطانه. اگر انسان به قله عقل راه یافت، از دسترسی زیر شیطان بیرونه. و قاله ما که اینجور نیست نی. بالاخره باید از قوه وهم کمک بگیریم برای بیان صغرا، از قوه خیال استمداد بکنیم برای بیان صغرا. اینا ابزار اوست. جا به جا کردن موضوع محمول یا صغرا و کبرا به جای هم منشأ مغالطه است. فرمود تمام مغالطه ها در اثر دسیسه و وسوسه شیطان است. شیطان از راه وحی، این یه وحی کاذب است، همون اون شعور مرموز به تعبیر سیدن استاد علامه طباطبایی، همون اون خاطره‌ای که در دل خطور می کند روش بگن وحی، خیلی مرموز، خیلی ظریف، خیلی رقیق. حالا یا اون کسی که خناس است یا وسوسه فی صدور ناس او القا میکند، یا الذین قال ربنا لا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا، فرشته رحمت القا میکند، او میشه وحی و الهام صادق، این میشه وحی و الهام کاذب. خب پس تمام شناخت های باطل ریشه شیطنت دارد. چون که تمام شناخت های حق ریشه الهی دارد، معلمش خداست. این که در سوره مبارکه بقره فرمود به این که اتقوا الله و یعلمکم الله، گرچه اونجا به صورت شرط و جزا نیست، اما این وحدت سیاق یک، اسناد تعلیم به ذات اقدس اله دو، نشون میدهد که تقوا در اینکه انسان شاگرد خدا باشد بی اثر نیست. اولا به ذات اقدس اله معلم انسان است، ثانیا اگر کسی شاگرد خدا بود چیزی درست یاد میگیرد، این میگه علم لدنی، این از نزد خدا یاد میگیرد. منتها گاهی انسان بالا میرود، دنافت دلله فکان قاب قوسین و ادنا، او نصیب هر کسی نیست. گاهی در اثر تقوا و دل شکستگی و طهارت روح به جایی میرسد که آلن فی دنوبهی و دانن فی عروبهی بیش او میآید. انا این دل منکسرت قلوب هم، این نصیب آدم میشود. لذا علمی که انسان اینجا یاد میگرد با دنافت الله خیلی فرق دارد. بالاخره ذات اقدس الله این دل منکسرت قلوب هم هست، کسی که دانم فی علوب بهی طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه. خب اگر او دانم فی علوب بهیست، پس این دل منکسرت قلوب هم هست. وقتی اونجا هست چیزی در قلب الغا میکنه، و اون چرا که الغا کرد میشه لدن. لدن یعنی نزد. علم لدنی که یه علمی نیست در قبال حکمت و کلام و فقه و اصول، که هر کدام از این مسائل را انسان من لدن، من این، از نزد خدا یاد بگیرد، نه از زید و عمر، میشه لدنی. اون هم طاهر است، هم حق است، هم صدق است، عمل رو به همراه دارد، میشه لدنی. گاهی تصریح میکند که وآتیناه من لدنا علما و علمناه من لدنا علما و مانند. خب این یه وعده عام است که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، به خودش هم اسناد داده، یا اتقوا الله و یعلمکم الله. کم هست ولی بالاخره صحیحه. یه وقتی انسان بحثای تفسیری دارد، این وقت این آیه چی رو بخواد بگه، این همین بحثیست که ما هم مبتلاییم. یه وقت از میخواد بفهمه متکلم چی رو اراده کرده، این همان است اون که یافت می نشود آن مارزوست. شما الان برید قبل از مرحوم شیخ طوسی، جناب طبری بسیار از این احتمالات رو داده. اون چرا که جناب طبری، ابو جعفر طبری مسندن ذکر کرده است، مرسلش شما تو تبیان میبینید، بعد منظمش در مجمع میبینید. وقتی به طبری مراجعه میکنید میبینید همه اینا مهمان اون بزرگوار است، در کنار سفره اون نشستن. همه این اقوال را ایشون مسندن از مشایخشون، از این مفسرین دست اول و تابعین نقل میکنند. بعد این اسناد را جناب شیخ طوسی القا کرده، مرسلا نقل کرده، بعد اونا را مرحوم طبرسی در مجمع جمع‌بندی کرده، منظم کرده. خب اینا معنیش اینه که در این مسئله ده قول است، پنج قول است، شش قول است، محتمل است کسا. اما خدا کدوم اراده کرده؟ میبینیم لنگ. این ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا تشخیص مراد متکلم است، نه مفهوم کلام. این مفهوم کلام برای همه هست. این هر ساز که دبیست سال درس بخونه میتونه بفهمه این آیه چند احتمال داره، کدوماش مثلا ظاهرت کدوماش اثره. اما به جد مطمئن بشه که متکلم کدوم اراده کرده. این کم اینه میگن علم. این تو معنی ناوره که آدم بفهمه متکلم کدوم اراده کرده، نه کلام رو چند جور میشه به بیچونی اون گیر هر کس نمیاد. اون یه مال حلال میخواد، یه روزی حلال میخواد که اونم فی غایت ندرت و غلت است، اگر تازه روزی حلال پیدا بشه و درس را برای رضای او خوندن است. خب فرمود اگر شما با تقوا باشید، زن و مرد شرط نیست، سن شرط نیست، شهری روستایی شرط نیست، شرط شرکت در کلاس الهی که دم شاگرد خدا بشه، خدا معلم او بشه، تقوا است. این تازه مال اون علم وسطه. یه علم ابتدایی داریم که علم تحصیلی است که خب حوزه و دانشگاه این راه رو طی میکنن، چند سال درس بخونن عالم میشه. این علم اوله. یه علم سومی است که علم موهبتی است که اون نگار مکتب نرفته با یه غمزه مسئله آموز میشود، جمله انبیا و اولیا است. اما این راه وسط راه کسبی است، این هم کسبه، شرطش تقواست، نه شرط شب تا صبح مطالعه کردنه. چرا آدم با تقوا باشه؟ ما خدا معلم اوست، برای خدا علی محض یک. آدم که با تقوا باشه چشمش باز میشه، چون حب دنیا را از کل خطیه و حب شی هم یؤمی و یسن. اگه کسی اهل حب دنیا نباشه یه کروکور نیست. وقتی کروکور نیست دو چیزی میفهمه، یکی اینکه آفتاب کدوم طرف طلوع میکنه، یکی که به کدوم طرف نگاه بکنه. اگه کسی آینه شفافی داشته باشه بسیار خوب، مواظب بود آینه گردگیری شد، غباروبی شد، شفاف شد، اما باید بفهمه کدوم طرف نگه داره. حالا اگر رفت باغ وحش اون آینه رو به سمت گراز و گرگ و اینا نگه داشت، خب آینه شفافه ولی گرگ نشون میده. این نوجوانی که چهار تا شبهه بهش میدن همینه، این قلب شفاف از آینه است در دست نخورده، اما وقتی اون شبهات رو در برابر این آینه نشون دادی، خب همین آینه، این آینه که تقصیر نداره که، همین شبهات نشون میده. اگر کسی این آینه رو بی جا به طرف زبالدان گذاشته، خب همون زباله رو نشون میده. انسان باید بفهم این آینه رو کدوم طرف نگه بداره، و اگر چشم داشته باشه خب میبینه آفتاب اون طرف، به طرف آفتاب نگه میداره دیگه. اگر کسی قلب شفاف بود، عین ما تولو فسمه وجه الله، دیگه جای خالی نیست که به دوباره زید و عم بره، که این خلل رو میخواد با چی پر کنه؟ یا با اعتماد به خودش پر کنه، یا با توکل به غیر پر کنه. میگه بی جا نرو، بی خود راه خود خدر، عین ما تولو فسمه وجه الله، لله المشروع و البقره. خب اگر هر جا هر چی بخواهی، هر جا بخواهی به دست اوست، خب اونجا نگرده. خب پس این تتق الله یک الله، او که علیم محضه، که چون علیم محضه است وقتی به اون طرف نگه داشتیم درش میتابد. البته مگر ما چقدر سعی هستی داریم؟ آینه ما هم همینطوره، یه آینه ضعیف برفرض به قدر فلک و الاخلاق باشد ضعیف است. آینه که ضعیف بود، چون اصل هستی ما ضعیف است، همه اوصافی که مال این آینه ضعیفه، ضعیفه نموداری از او در جریان ما اوتی تو در علم الا قلیلا ذکر شده. به ما اوتی تو میل قدر الا قلیلا، ما اوتی تو میل جمال الا قلیلا، ما اوتی تو میل جلال الا قلیلا، ما اوتی تو میل کمال الا قلیلا، ما اوتی تو میل حیات الا قلیلا. چون همه اینها وصف جان ما، هستی ماست. اگر هستی ما ضعیف شد، قلیل و اندک بود، خب همه کمالاتی که به این هستی اندک میدن اندک هست. مگر چقدر در این آینه میتونه ظهور بکنه؟ اگر این آینه است بالاخره عکس میتابد دیگه، کم میتابد یک، و اون هم عکس است دو. لذا ما اوتی تو میدن علم الا قلیلا، ولی برای آینه بسه. این چنین نیست که حالا علم ما کمه قدرت ما زیاد باشه، که نه، چون هستی ما کم است، همه کمالاتی که به این هستی کم میدن اندک است. خب ولی این مقدار هست که بالاخره کمال هست، مغالطه نیست. فبود اگر مبدأ فاعلیتون رو بشناسید، به اون سمت راه پیدا کنید، خیلی چیز به شما میدن در هر سنی و در هر شرطی. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر اون دولتان است که بیخون درایت به کنار، نصیب ماها نیست، نصیب انبیا و اولیاست، ولی این نصیب آدم هست، این راه هست. خب این که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله که سوره مبارکه بقره بود، اونم همین مسائل رو تأیید بکنه. بنابراین انسان که گرفتار حب دنیا نشد، چشم گوشش باز است، به چشم گوشش که باز بود، از این علمهای تحصیل از راه تقوا استفاده میکند. حالا اگر یه همچه علمی گیر آدم نشد، دیابت چی؟ باید بفهمه بی تقوا بود. چون من اصدق من الله قیلا. حالا اگر جزا حاصل نشد خدا میفهمه شرطش نیامده دیگه. دیگه این چی نیست که معاذالله ذات اقدس را خلف وعده کرده باشه که اگر اون علم پدید نیامد، اون قدرت فرق بین حق و باطل پدید نیامد، اون که دنباله تورات و قرآن است، در باره قرآن فربود فرقان است، در باره تورات فربود فرقان است، اگر به دنباله قرآن و تورات نصیبی آدم نشد آدم میفهمه بیرق باست دیگه، چون تلازم که یقینیه، او هم که وفای بعدش یقینیه، من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهده من الله. پس اگر مشکلی هست در اون مقدمه این شرطیه است. الحمدلله.